شما میخواهید که روسیه برهم بخوره. اوی کار اما در مثال چشنیه دیدیم. تروریست شوختن. بکد خاطر و خاطر مسلمان هستن. بیرون از روسیه ای کار شید. اینو نرود نیا پالچینسی.
farstoday.com/tg نشانی سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. حالا با سرود با صدای آوازخوان تاجیک مطلب شاه همراهی ما باشد. گرامی حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
شنوندگان عزیز، با نقلی لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
هر جایی کارخانه ها یا محله ها به نفرهای های که یادگیریش توب و طاقت ندارد، نه محله به یک همسایه دیگریش توب و طاقتش عموما نبودست، هر روز جنگ میکرست. این همسایه است یکی ماهی قپی برود گوید ماهی تلوگی فراد میشد می خلاص سی خواهیش تا گفزن گوید حق کنی تو تلو میگفتست ها محلش تو تایورت دیست و چیفتست گوش کن فقط یک تا شرط. چی شرط؟ گفت همین چیه که تو میگویی مثلا تو ماشین میگویی من توی میدان نمازی پیاده گشتی تو تو یک تا ماشین گویی همسایه به دو تا ماشین پیدا میشد دو وینوی میشد فته است ده سوم گویی همسایه به بیست سوم میشد روزی میتو گوید این آدم هم گاو نیست فته است گاو زن گوید من به یک تا مرکزی شهر خانی کلان حولی 18 ساتق باشد گوید گاو نیست تو به یک تا خانه 18 ساتقه و همسایه به دو تا خانه 18 ساتقه پیدا شد نیه ها دویم خواهشته گاو زن یک صندوق دلار گوید شد یک صندوق دلار تو به دو صندوق همسایه دو پیدا شد نیه یه گفت ها سیم خواهشته گازان آخرین تمام دیگه من اصلا سرتی گفته است این هم چی گفته است میخواهم که یک تا چشمم کور شود
دوستانی عزیز شنونده ممنون از همراهیتان حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم یادآوری میکنند
دوستان شنونده روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم شما می توانید از طریق پست الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
بهاری زندگیتان با صفا، درختی عمرتان سبز و غنچه آرزوهایتان شکوفا باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت
لحظه هاتون سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده که تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین باشید
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد جاذبه های ایران زمین
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز بفرمایید
به نام الله خدای پاک و بی همتا شنونده های عزیز و ارجمند یاران جان همراهان گرانقدر سلام و درود فراوان بر شما باد با برنامه جاذبه های ایران زمین بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمتتون هستم انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید درود خداوند بر شما باد
دوستان
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، در شب میلاد حضرت امام حسین علیه السلام قرار داریم. تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. انشاءالله که همه ما بتوانیم از رهروان واقعی خاندان اهل بیت علیه السلام باشیم و در زندگی روزانه خود از کردار، رفتار، اعمال و گفتار خانواده اولیا و انبیای الهی استفاده کنیم و بتوانیم بهترین روش زندگی را برای خود و اطرافیان من رقم بزنیم. خجسته باد میلاد با برکت دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسین علیه السلام.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته با سفر به استان کردستان در شهر زیبای سنندج با ما همراه باشید. استان کردستان دارای 1520 اثر تاریخی شناسایی شده، شامل آثار باستانی، غارهای طبیعی، درختان کهنسال، میراث منقول، قناد و مکانهای طبیعی بوده که 878 اثر ثبت شده استان در فهرست آثار ملی شامل 773 اثر غیر منقول، شامل آثار تاریخی، تپه، محوطه و بنا، 20 مورد میراث طبیعی، 62 مورد میراث معنوی و 23 مورد میراث منقول است. بخشی از این آثار ارزشمند نظیر خانه های تاریخی در سنندج قرار دارد. دوستان خوبم دعوت میکنم اینک در سفر به استان کردستان به شهر زیبای سنندج با ما همراه باشید. در نزدیکی خانه کرد یکی دیگر از خانه‌های تاریخی سنندج مشهور به خانه سالار سعید قرار دارد که در سال 1354 شمسی به موزه سنندج تبدیل شد. عمارت سالار سعید به سبک معماری دوران قاجار و در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه بنا شده است. این بنا از مصالحی نظیر سنگ، آجر و چوب ساخته شده و زیبایی معماری عصر قاجار را به تصویر می‌کشد. از شاخص‌ترین اجزای معماری ساختمان موزه سنندج می‌توان به عروسی بسیار زیبای آن اشاره کرد. عروسی در لغت به معنی درب یا پنجره مشبکی است که به جای باز شدن به صورت معمولی و با گردش در حول لولا و پاشنه به وسیله بالا رفتن و قرار گرفتن در محفظه‌ای که در بالای آن قرار دارد باز می شود. در ساخت عروسی معمولاً از شیشه های رنگی برای زیبایی و جذابیت هرچه بیشتر آن استفاده می شود و نکته جالب در ساخت آن عدم استفاده از میخ و چسب برای اتصال قطعات متعدد آن می باشد. در حقیقت به وسیله کام و زبانه های چوبی قطعات چوب و شیشه تشکیل دهنده عروسی به صورت همزمان به هم متصل می گردند. عروسی موزه سنندج از نوع هفت لنگه بوده و از 42,000 قطعه چوب و شیشه با نقوش زیبای اسلمی ساخته شده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
موزه سنندج مختص نمایش اشیای باستانی و تاریخی می باشد و شامل 4 بخش پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی و نمایش موقت است. در بخش پیش از تاریخ موزه اشیای مانند سفال، آلیاژ مس و قل و استخوان انسان نگهداری می شود. بیشتر این ناشی ها مربوط به شهر بانه و کنگاور است که در حفاری تپه‌های زیویه و غار کرفتو کشف شدند. در قسمت تاریخی موزه که در سالن اصلی قرار دارد، اشیای شیشه‌ای، سفالی، سنگی و طلایی به چشم می‌خورد. این اشیای ارزشمند شامل زیورالات زنانه، انواع ظروف و تبر، سوزن و سنجاق، سرنیزه، خنجر، مهره، انواع پیاله، عطردان و غیره می‌باشد. اشیای نگهداری شده در بخش اسلامی به 2 قسمت سفالی و فلزی تقسیم شدند. اشیای سفالی شامل کاسه، بشقاب، پیاله، تنگ و مجسمه که با نقش‌های زیبایی زینت یافتند. از اشیای فلزی این بخش هم میتوان به انواع کاسه، دیگ، سینی و غیره اشاره کرد. بخش نمایش موقت موزه که در زیرزمین ساختمان واقع شده شامل مجسمه‌های برنزی و ظرف‌هایی از جنس شیشه است. البته اشیای این بخش با توجه به برنامه موزه تغییر می‌کند. عمارت سالار سعید ساختمان تاریخی و محل موزه سنندج می‌باشد.
موزه سنندج در قسمت بیرونی یکی از بناهای دوره قاجاریه دایر شده است. این بنا به منزل سالار سعید معروف است و مقارن با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در حدود 150 سال پیش در 2 قسمت حیات و ساختمان بیرونی و حیات و ساختمان اندرونی بنا شد. این بنا از سنگ، آجر و چوب با پشت بام شیروانی ساخته شده است. این موزه دارای آثار تاریخی و باستانشناسی است که شامل 4 بخش می باشد. بخش پیش از تاریخ، بخش تاریخی، بخش اسلامی و بخش نمایش موقت. در بخش پیش از تاریخ یک مجموعه ظروف سفالی نگهداری می شود که مکشوف از مناطق کردستان و به خصوص شهرستان بانه هستند. اشیاء دوران تاریخی عمده ترین اشیاء موزه را تشکیل می دهند که شامل آثار 3000 سال پیش از دوره ماد و مانایی و دوران تاریخی قبل از اسلام است. شاخص‌ترین آثار این بخش اشیای مربوط به نقاط مختلف استان و به ویژه آثار سفالی، مفرقی، آج و استخوان‌های یافت شده از تپه زیبیه و غار کرفتو است. سایر آثاری که در این بخش به نمایش در آمده است در برگیرنده آثاری از دوره‌های اشکانی و ساسانی و هزاره اول قبل از میلاد است. این اشیا از سفالینه و آبینه و همچنین سکه‌های مختلف دوران تاریخی تشکیل شده است که مهمترین اشیاء مکشوف از تپه زیبیه، یعنی مهمترین تپه تاریخی استان کردستان است. طبقه دوم موزه که شامل اتاق‌های بزرگ و ایوان مزین عمارت است به آثار دوره‌های مختلف اسلامی از اوایل اسلام تا دوره قاجاریه اختصاص یافته است. زیباترین آثار این بخش سفالینه‌های مختلف از قرون 6 و 7 اسلامی است که از نقاط مختلف ایران مثل کردستان، ری و نیشابور کشف شدند. در این بخش علاوه بر سفالینه ها آثار دیگری مانند مس و نقره و همچنین سکه ها و مهره های دوره اسلامی در معرض دید قرار داره. عروسی های زیبا و هفت لنگی موزه سنندج بر شکوه و عظمت این بنا افسوده و نماهای زیبا و جذابی به تالارهای موزه داده است. هر ساله تعداد زیادی میهمان و گردشگر که به قصد دیدار از کردستان به سنندج می آیند به موزه سنندج می روند و از این مکان که مرکز حفظ و نگهداری یادگاران نسل گذشته این سرزمین پرگوهر است بازدید می کنند. نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدی، ماندگار و مروج ناب‌ترین پدیده‌های فرهنگی است. موزه‌ها مراکز حفظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند.
مناسب از دیداری هم از خانه صنایع دستی کردستان معروف به امارت حبیبی از زیباترین اماکن دیدنی سنندج در مجاورت موزه داشته باشیم. این خانه در سال 1393 شمسی با هدف حمایت از تولید کنندگان شاخص و ترویج صنایع دستی استان کردستان ایجاد شده است. در این مجموعه کارگاه‌های هنرهای سنتی و صنایع دستی هم از نگارگری و تذهیب، هنرهای چوبی، ساز سازی، دف سازی، ارسی سازی و گره چینی، مصنوعات چوبی و غیره فعال بوده و پذیرای بازدید کنندگان و گردشگران به منظور آشنایی با شیوه‌های ساخت و تولید این صنایع است. در میان گردشگاه‌های متعدد طبیعی استان کردستان میتوان از پارک بزرگ جنگلی آبیدر در دامنه کوه مرتفع آبیدر با ارتفاع 2500 متر در مجاورت شهر سنندج نام برده. این پارک با 1300 هکتار وسعت یکی از بزرگترین پارک‌های جنگلی منطقه به شمار می‌رود و دارای امکانات گوناگون تفریحی، ورزشی، کتابخانه، مسجد، رستوران و چشم‌اندازهای زیبا و خیره‌کننده است. چندین باغ و چشمه طبیعی در این پارک وجود دارد. یکی از بزرگترین باغ‌های این مجموعه باغ امیریه است و بزرگترین سینمای روباز تابستانی کشور در این باغ جای گرفته است. چشمه‌های بسیاری از کوه آبی در جاری می باشد که علاوه بر مشروب کردن باغ‌ها و کشتارهای دامنه کوه بخشی از آب آشامیدنی شهروندان سنندجی را نیز تأمین می کند. شهر سنندج از فراز این پارک چشم‌انداز بسیار زیبایی دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، یک بار دیگر فرارسیدن میلاد با برکت حضرت امام حسین علیه السلام را حضور همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. برنامه امشب جاذبه های ایران زمین در همین جا وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدی تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین بود. در این لحظه یک گوهر تقدیم شما عزیزان میشه.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندک در پرده بودن همراه این خاصیت، این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یک گوهر
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق هستی، خدای مهربانی که زیبایی را دوست دارد و همه چیز را زیبا آفریده است. سلام و درود بی پایان خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراهان گرانقدر برنامه یک گوهر. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. در خدمتون هستیم با یکی دیگر از برنامه های گوهر. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراهی بفرمایید. یاران همراه، از این برنامه به بعد بنده نوشین مجاب در خدمتتون هستم و این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم با مهمانان محترمی که دعوت میکنیم به استودیوی رادیو تاجیکی و گفت و شنودی با هم داریم و تقدیم حضور شما خوبان میکنیم. انشاءالله که استفاده بفرماییم. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید در برنامه گوهر هدف ما اینه که با گفتگو و صحبت و مصاحبه با بانوان موفق و کارآفرین خراسان رضوی و کلن جمهوری اسلامی ایران شما را آشنا بسازیم تا از راهکارهای زندگی این بانوان موفق و مسیرهایی که طی کردند و موفقیت‌ها رو نصیب خودشون کردند شما آشنا بشین و در زندگیتون در مسیر کار و بار و مشغله‌های زندگیتون استفاده کنین و بهره‌مند بشین. دعوت می‌کنم همراه ما باشین. بله دوستان عزیز شنونده، از استودیوی رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم و مهمان بزرگواری داریم که من حرفی برای گفتن ندارم، میکروفون رو میسپارم به خود ایشان و خواهشمندم که در ابتدا سلام علیکی داشته باشم با شما شنونده های عزیز و ارجمند و معرفی کاملی از خودشون تا انشاءالله گفتگوی امروز برنامه ی گوهر رو آغاز کنیم و تقدیم حضور شما خوبان کنیم.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران و شنوندگان گرامی، زکی پور عبدالله هستم، کارشناسی رشته فرش دستبافت و در زمینه آموزش و تولید فرش دستبافت، تابلو فرش دستبافت و گلیم در حوزه مشهد و شهرستان ترقب شاندیز فعالیت دارم. در خدمت همکاران گرامی هستم.
بله سپاسگزار هستم و خوشحال که مهمان موفق و کارآفرین و خوبی چون خانم پور عبدالله داریم امروز در برنامه گوهر. خوش اومدین.
ممنونم، متشکرم.
خانم پور عبدالله، دوست داشتم بیشتر از خودتون بگین و از این که در چه زمینه‌هایی و چه سمت‌هایی رو در این مسیر کسب کردین.
بنده ابتدای کار خب در رشته فرش دستبافت در هنرستانه کار دانش مشغول تحصیل شدم، بعد از اون در دانشگاه همین رشته رو ادامه دادم و کارشناسی گرفتم. خب در هنرستانهای رشته فرش برفار مدرس تدریس کردم، بعد سمت اتحادیه فرش شهرستان ترقب شاندیز داشتم، کنار اون کار تولیدم داشتم، هنرآموز و اینها بحث آموزش و تولید فرش بود و همکنونم که به عنوان مربی فنی حرفه‌ای در شهرستان ترقب شاندیز مشغول به کارم. خب تو زمینه‌های فرش دستبافت هنرجوامون که از ابتدا می اومدن این هنر رو، این حرفه رو یاد می گرفتن، خب اکثرشون رفتن توی کار تولید و اینها.
بله خانم پور عبدالله در خدمتون هستیم از برنامه یک گوهر از رادیو تاجیکی. خوشحال هستیم که شما را داریم امروز مهمان برنامه ما هستیم و شنونده های خوب ما هم همراهی میفرماین. بفرمایین که انگیزه شما از انتخاب یادگیری قالی‌بافی و حالا فرش‌بافی و آموزش اون به دیگران چی بوده؟ یعنی چه چیزی سبب شد که شما این مسیر رو انتخاب کنید از بین این همه رشته های تحصیلی و درس و دانشگاه و هزاران هنر دیگر؟
خب زمانی که من حقیقت وارد این رشته شدم، با توجه به رشته هایی که توی مدارس بود، حالا علوم انسانی، علوم تجربی، بازار اشتغال خوبی نداشت. اون زمینه کاری که بعد از فارغ التحصیلی برای دانش آموز فراهم می شد توی این رشته ها نبود، ولی تو این رشته ها بود. تو رشته قالی بافی، عکاسی، حالا به ما رشته های دیگه داشت، این ظرفیت رو داشت. من به خاطر همین وارد این رشته شدم و بعد که درجه های بعدی رو طی کردم و به پست های بعدی که رسیدم واقعا خوشحال بودم، چون زمین های کاریم یک به یک هر روز گسترده تر و وسیع تر و بهتر می شد برام. به خاطر همین من رشته فرش رو انتخاب کردم و به هنرجوام و شاگردام هم همیشه پیشنهاد می دادم، می گفتم که این رشته رشته خوبیه و اگر ادامه بدین تو این رشته حتما موفق میشین.
بله درسته. خانم پور عبدالله، سال دیگه ما از شما اینه که هنر فرش بافی و قالی بافی چقدر مختص به خانوما هست و چقدر مختص به آقایون؟ یعنی یک تفاوتی وجود داره؟ یعنی کدوم یکی از این گروه ها بیشتر در این مسیر موفق تر بودن؟
درسته. خدمتون عرض کنم که حرفه قالی بافی از قدیم که اکثرا آقایون دنبال این حرفه بودن و میبافتن.
چی جالب، ولی من همیشه تو ذهنم تصورم این بوده که خانوما بوده و بیشتر هم در روستاها خانمها مشغول این کار بودن. پس برعکس بوده،
خانمها میبافتن، سرکار خانم مجاب، ولی ببینین نان آور خانه مردها بودن.
بله درست.
در زمان قدیم کشاورزی و قالی بافی حرفه اصلی بوده که آقایون مشغول به کار میشدن.
بله.
به خاطر همین این سنت قالی بافی اون زمان خیلی رواج داشته، کارگاه‌های خیلی بزرگی بوده و آقایون حالا ساعت کاری داشتن از صبح تا شب، صبح تا بعد از ظهر تو اون کارگاه ها مشغول به کار بودن.
بله.
خب این مسیر عوض شد و اینها حالا به خاطر انگاری بازار فروش فرش و یه سری مشکلات و اینها این حرفه کم رنگ‌تر شد. فعلا داریم میگیم که این حرفه بیشتر اومده دست خانم‌ها.
درسته.
بافت فرش و تابلو فرش و قالی بافی اینها بیشتر اومده دست خانم ها، مثل قدیم دیگه نیست اون سبکی که آقایون میشستن حالا تو کارگاه های بزرگ قالی بافی میکردن و اینها، الان به اون شکل به اون صورت نیست، بیشتر دست خانم هایه.
خب خانم پور عبدالله، سوالی که از بین صحبت های شما من میتونم خدمت شما بپرسم اینه که آیا فعلا که فرمودید که این حرفه قالی بافی بیشتر دست خانم ها هست، آیا اون بود اقتصادی هم در نظر میگیرن، یعنی مد نظر هست، یا نه بیشتر تفریحی و تفننی و هنری بهش میپردازن؟ یعنی جایگاه اقتصادی خودشو داره اگر دست خانم ها هم هست یا خیر؟
تو این بُعد اقتصادی مثل قدیم پررنگ‌تر نیست، سرکار مجاب، مثل قدیم نیست. ولی خب
چرا؟ خب
از دولت حمایت کافی رو از این هنر و این حرفه انجام نداد. به خاطر همین خب کم رنگ‌تر شده.
درست.
حالا صادرات فرش، تولید و فروش فرش الان همه میدونن، دستندرکاران همه میدونن که کم رنگ‌تر شده. به خاطر همین دیگه اون به عنوان یک چیه اقتصادی ما بخوایم حساب کنیم فعلا نیستش و اینها. ولی خب باز هم چرا؟ باز هم هستن منطقه هایی تو همین خراسان خودمون، خراسان جنوبی، رضوی، شمالی، منطقه هایی هستن که هنوز به این حرفه به عنوان یک اقتصاد، به عنوان یک درآمد برای خانواده هم محسوب میشه.
درسته.
و هست، پررنگ‌تر تو یک بخش هایی هست، تو زمینه های همین تاب بافت تابلو فرش.
بله.
یک زمانی خیلی بازار خیلی خوبی داشت و انشالله امیدوارم که داشته باشه.
انشالله. بله سپاسگزار هستیم از حضور گرم سرکار خانم پور عبدالله در استودیوی رادیو تاجیکی برنامه گوهر. یک فاصله داریم، برمیگردیم به استودیو و ادامه میدیم این گفتگوی گرم و صمیمانه‌مون رو با خانم پور عبدالله.
اون چه که در درجه اول اهمیت قرار دارد مسئله خانواده است. نقش زن به عنوان عضوی از خانواده، این به نظر من از همه نقش هایی که زن میتوانه ایفا کنه اهمیتش بیشتر. البته بعضی ها اینجور حرف ها رو در همون نظر اول با شدت رد میکنن که آقا شما میخواید زن رو تو خونه اسیر کنید، محبوس کنید، از حضور در صحنه های زندگی و فعالیت باز بدارید. نه، به هیچ وجه قصد ما این نیست، اسلام هم اینو نخواسته. مهمترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتوانه ایفا کنه، اون نقشیست که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانه ایفا کنه. این از همه کارهای دیگه او مهمتره. این اون کاریست که غیر از زن کس دیگه نمیتوانه اون رو انجام بده. گیرم این زن مسئولیت مهم دیگری هم داشته باشه، داشته باشه، اما این مسئولیت را مسئولیت اول به مسئولیت اصلی خودش باید بده.
بله، یه بار دیگه خوش آمد میگیم به شما دوست عزیزمون، مهمان محترممون، سرکار خانم پور عبدالله در برنامه گوهر. گفتگویمون رو اینطوری ادامه میدیم. بفرمایین که خانم هایی که الان شنونده صدای گرم شما هستن از برنامه گوهر، بانوان محترم، زنان گرانقدر سرزمین تاجیکستان و دوست دارن که با حرفه و فن شما آشنا بشن یا حسن فرشباف هستن و هنرمند هستن، شما اون تجربیات کاریتون و اون ریزکاری هایی که در این مسیر براتون مثمر ثمر بوده و در ذهنتون ماندگار شده رو بفرمایین که اونایی که شنونده هستن بتونن استفاده کنن و بهره مند بشن.
در کل این هنر خیلی هنر خوبیه، خیلی هم به نظر من ارزش داره. خانم‌ها میتونن با این حرفه قالی بافی هم یک هنری تو خونه برای خودشون داشته باشن، هم یک درآمدی داشته باشن. حالا نکات بعدی، به هر حال هر کاری سختی و آسانی خودشو داره. قالی بافی هم حتما همینطوره، سختی کار خودشو داره، ولی در این حال اون گره هایی که روی اون فرش زده میشه، اون نقشه‌ای که در آخر روی اون قالی زده میشه، در آخر اون خستگی و اون رنج و از اون قالی بافت در نهایت که کار بافته میشه، اون خستگی، تمام خستگی و اینها رفع میشه. خب هنر خیلی خوبیه و خیلی مقدسه به نظرم. بافنده ها خب زیاد نباید دیگه روی خودشون فشار بیارن، به هر حال هنریه که از چشم استفاده میشه، امکان داره خب حالا صدماتی روی چشم و اینها وارد کنه، اینو باید ند نظر داشته باشیم و رعایت کنیم.
بله، شما به عنوان کارشناس این حرفه بفرمایین که مثلا بانویی که این هنر رو دوست داره و در منزل یا در محل کار یا در کارگاه انجام میده، مثلا روزانه چند ساعت میتونه مثمر ثمر باشه و تأثیری روی عضلات بدنش، روی اینکه راکت نشسته و داره با دستاش کار انجام میده و با چشماش کار انجام میده که اثر منفی نداشته باشه، روی سلامتیش تأثیر منفی نداشته باشه؟
بله، اون دیگه نمیتونه ساعت تنظیم کنه، درسته؟ در اوقات فراغتش، در اوقاتی که اون خانم هم توی خونه داره همسرداری، هم فرزند پروری، هم به کار خونه میپردازه، هم کنار اون میخواد هنر کار قالی بافیش هم انجام بده. یه مدیریت زمانی داره توی اون بحث، مدیریت زمانی داره، ضمن این که حالا فشار روی خودش نیاره و اون کنارش هم اون قالی بافیشو بتونه انجام بده، اون فرشو بتونه ببافه.
بله، ساعت به ما اعلام میکنه که وقت برنامه یک گوهر این هفته ما داره به پایان میرسه. ما خیلی خوشحال بودیم که در این برنامه با خانم پور عبدالله آشنا شدیم، گفتگو داشتیم. سپاسگزار هستیم از حضور گرم شما. به اتفاق همه همکارانم در این برنامه از خدمت شما بزرگواران مرخص میشیم و همه شما خوبان رو به خداوند مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. تشکر از حضور گرم شما.
زنده باشین. شما هم، من تشکر میکنم از شما سرکار خانم مجاب ممنونم ازتون، مؤید و موفق باشید.
خداوندیار و نگهدارتون.
آخرین برنامه در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران هست. لطفاً شنونده این گفتار هم باشید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیو تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه، چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در روسیه می خواهند نهاد علاهده مهاجرتی تأسیس دهند. وکیلان پارلمان روسیه پیشنهاد کردند که به خاطر کمک سرریاست وزارت کارهای داخله در امور مهاجرت در این کشور، ساختار نو مهاجرتی تأسیس داده شود. در روسیه پیشنهاد کردند که ساختار علاهده در امور مهاجرت تأسیس داده شود.
روزنامه پارلمنسکی گازیتا در این باره نوشته معاون اول رئیس کمیته شورای فدراسیون روسیه در امور بین المللی ولادیمیر جباروف بر این نظر است که آن نباید تنها با کارهای فوری مشغول شود. این نهاد نو می تواند بر روندهای بنقشه‌گیری مربوط به ورود عموی خارجیان به کشور مشغول شود. جباروف گفت سیاست مهاجرت در روسیه باید از جانب یک شعبه جدی علاحده راه اندازی شود. آن باید یک ساختار یگانه فدرالی باشد که با ساحه های مختلف مربوط به مهاجرت از مناسبت های کاری تا مسئله های امنیتی مشغول باشد. با گفته وی بجز از کارهای فوری پیگیری مهاجران، دادن اجازه‌نامه اقامت در روسیه و غیره که از جانب سرریاست وزارت کارهای داخلی در امور مهاجرت عملی کرده می شود، ضرور است که بحران ها در این امور و وضع مهاجرت پیشگویی شود. جباروف باور دارد که یک شعبه وزارت کارهای داخلی در تنهایی از عهده این کار برآمده نمی تواند، یعنی کارمندان این نهاد فرصت حل این مسائل را نخواهند داشت. این هم در حال است که در نوبت خود ولادیمیر ژریخین معاون دایرکتوری پژوهشگاه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تأکید کرد که بین گریزه‌هایی که برای وارد شدن به اروپا تلاش دارند و مهاجران کاری که به روسیه یا کشورهای اتحاد اروپا می‌روند فرق زیاد وجود دارد. هنگام تهیه استانداردهای ضد بحرانی مهاجرت این باید به نظر گرفته شود. با گفته ژریخین نوع‌های ویژه مهاجرت نیز وجود دارد. آمدن هموطنان از خارج که به گفته کارشناسان هنگام دریافت شهروندی روسیه باید به آنها امتیازهای زیاد داده شود. عضو پلت شهروندی ماکسیم گریگورف با ضرورت آموزش تجربه منفی مهاجرت نه تنها در اروپا بلکه در ایالات متحده که همساله تا 5 میلیون نفر به طور غیرقانونی سرحد را عبور میکنند اشاره کرد. با گفته کارشناسان عادت زندگی در کشور بیگانه بدون توجه به سنت و عرف و عادتهای آن باعث می شود که نسل دوم مهاجران دیگر کار کردن نخواهند. این باعث افزایش جنایت های قومی از جمله گروه های تروریستی می گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در روسیه نسبت به کشورهای اروپایی معاش مهاجران به مراتب کم است و از این رو اکثر خواهشمندان کار نه به روسیه بلکه به دولت‌های اروپایی سفر می‌کنند. سرگئی کاترین رئیس پلت سودا و صنعت این کشور در مصاحبه با روسیسکای گازتا گفت که در روسیه شرایط برای مهاجران کاری باید بهتر شود. با گفته او در روسیه همانا نارسایی قوای کاری موجود است، به خصوص در خواجگی قشلاق، ساختمانها و دیگر ساحه ها و طور کافی مهاجران کاری نمی رسند. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک می نویسد و باوری کاترین در برابر جلب و آموزاندن مهاجران روسیه باید با آنها هرچی بیشتر کار کند. وی گفت محض معاش ناچیز نظر مهاجران را از روسیه دور کرده است و آنها بیشتر کشورهای اروپایی را انتخاب می کنند. سرگئی کاترین گفت اگر ما می خواهیم که برای مهاجران جلب کننده باشیم باید برای زندگی سلامتی آنها شرایط فراهم آوریم و معاش ارزنده پرداخت کنیم. این کارشناس اشاره کرد که در صورت فراهم آوردن شرایط معین مهاجران بیشتر روسیه را انتخاب خواهند کرد. نام برده از تشکیل یافتن مرکز جلب مهاجران در ازبکستان استقبال نموده اظهار داشت که در چنین مرکز بهترین کارگرها را جمع می آرند، دانش آنها را می سنجند و همزمان از معاینه طبی می گذرانند. از این رو رئیس پلت سودا و صنعت روسیه دعوت نمود که در دیگر کشورها نیز باید چون این مرکزها تأسیس داده شوند. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مهاجر مهاجر بر وطن بیا، با خاک مقدس این چمن بیا، تو را انتظارم با دو چشم جاره، تو را انتظارم با دو چشم جاره، با نزدی عزیزان هموطن بیا، با نزدی عزیزان هموطن بیا. یکی دور زی خونه، دو چشم را پایو
بر وطن بیا، با خاکی مقدس این چمن بیا. تو را انتظارم با دو چشم چاره، تو را انتظارم با دو چشم چاره، و نزدی عزیزان هموطن بیا، و نزدی عزیزان هموطن بیا. مهاجر مهاجر بر وطن بیا.
از همه شما عزیزانی که از ابتدا همراه بودید با من و همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. شبی سرشار از آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار شما. دوستان عزیزم، خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران در حالی که ساعت 20:50 است. تو زندگی همه ما مشکلاتی وجود داره و ما هم ناخواه ناخواه درگیر و دوچارشون میشیم. خب این چالش ها هم بستگی داره به این که ما چطور بهشون نگاه میکنیم. اگر خوب نگاه بکنیم میتونیم حتی تهدیدها رو به فرصت ها تبدیل بکنیم، ولی ممکنه خیلی تلخ بهشون نگاه بکنیم و احساس کنیم به آخر خط رسیدیم. یادمون باشه اگر با آرامش با این چالش ها برخورد بکنیم، بهتر میتونیم با اونها کنار بیایم و اون مشکلات رو حل بکنیم. پس بیایم به زندگی بخندیم. همیشه بخند رو بشنوید با صدای آروان رحیمی. خواستیم که اول شما یکمی با این موسیقی زیبا لذت ببرید و انشالله در فرصتی مناسب همیشه بخند آروان رحیمی را تقدیم حضورتون بکنید. شبتون بخیر و لحظه هاتون سرشار از آرامش. همچنان دعوت میکنم با بخش دو